رادیو گفتگو دات آی آر مراجعه بفرمایید و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب بفرمایید. رسیدیم به ساعت 9 بامداد و دعوتتون میکنم با ما همراه باشید با برنامه علمی روزنه. روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خالق زیبایی ها، مردم خوب ایران، سلام. به برنامه امروز روزانه خیلی خوش اومدید. امروز دوشنبه 21 روز از شهریور ماه سال 1401 و ما بسیار خرسندیم که با برنامه روزانه امروز در خدمت شما عزیزان هستیم. تهیه کننده امروز برنامه رو خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد بر عهده دارن. صدا بردار امروزمون جناب آقای مهدی عرب هستن. هماهنگی رو خانم مختارزاده و نویسندگی رو هم خانم محدثه کاظمی انجام دادن و من عرفان شهبازی مجری امروز برنامه با افتخار با شما عزیزان هستم تا ساعت 10 صبح. سه موضوع و سه گفتگویی که در برنامه روزانه امروز به اونها خواهیم پرداخت: وام‌ها و تسهیلات دانشجویان، توصیه به زائران ارمنی حسینی و چگونگی شرایط مرزها و کم کردن دورریز غذاها. و اما مثل همیشه گفتگوی دانش‌بنیان هم در برنامه امروزمون داریم، اونم در مورد اینکه چرا ایران تولید کننده مواد اولیه دارویی نیست، به همراه کلی بخشای کارشناسی و آیتم‌های متنوع. اما پل‌های ارتباطی شما عزیزان با برنامه روزنه سامانه پیامک 301035 و شماره تماس 226522825 از این طریق منتظر شنیدن نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان هستیم.
مهمترین خبرهای علمی روز ایران و جهان.
خب به ساعت 9:02 رسیدیم. ممنون که ما رو انتخاب کردید برای شنیدن. در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با همکارم خانم نیکسیما و خبرهای پزشکی. خانم نیکسیما سلام، صبح شما بخیر.
عرض سلام و ادب خدمت شما جناب آقای شهبازی و شنوندگان رادیو گفتگو مجله علمی روزنه. امروز با دو موضوع خبری در خدمت شما و شنوندگان عزیزمون هستم.
بله بفرمایید، در خدمتتونم.
خبر اولمون درباره مطالعه‌ای که در دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده و ثابت می‌کنه که کمبود کلسیم در خانم‌های ایرانی به شکل معناداری نسبت به آقایون بیشتر مشاهده شده. در نتیجه حتما باید برنامه غذایی رعایت بشه که این کمبود کلسیم رو جبران بکنه. به همین منظور بهتره که حالا منابع غنی کلسیم رو بدونیم چه مواد غذایی هستن که شامل پنیر یا کشک سویا، شیر، ماست کمچر، پارمسان، اسفناج، لوبیا چشم بلبلی و بامیه هست که غنی از کلسیومه. و خب حالا یه موردی که در این لیست مواد غذایی هست ماست کمچر به. گاهی اوقات بین این که حالا ماست کمچر مصرف بشه یا پرچر سوال ایجاد میشه و اینجا باید بگیم که خب متخصصان تغذیه این اعتقاد دارن که وقتی که ما یک کاسه ماست پرچر یا کمچر داشته باشیم میزان کلسیومش یکسان هست و حالا این جذب کلسیم به اون چربیش مرتبطه و اینجاست که ماست کمچرب ارجحیت داره به ماست پرچرب و بهتره که ماست کمچرب در مواد غذایی مصرفیمون باشه. و خب ما میتونیم با همین نکات ساده و درست تغذیه‌ای از خیلی از بیماری ها مثل پوکی استخوان در سن بالا جلوگیری بکنیم و خب یه بدن سالمی رو در آینده داشته باشیم.
بله.
اما خبر بعدیمون درباره زنگ خطر مالاریا است که در استان سیستان و بلوچستان به صدا در اومده. دکتر حبیب غزنوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان اعلام کرده که زنگ خطر مالاریا در سیستان و بلوچستان به صدا در اومده و تعداد مبتلایان نسبت به سال گذشته سه برابر شده و تا الان 386 مورد قطعی ابتلا به مالاریا رو داشتن. این در حالی که سال گذشته فقط 123 مورد بوده در کل سال. و خب گفته بودن که این پیشبینی می شده و به خاطر این بارندگی های اخیر استان سیستان، بلوچستان و کشور پاکستان هست که این اتفاق رقم زده. و برای کنترل این وضعیت پشه‌بندهای آغشته به سم در مناطق عشایری و روستایی بدون برق و سمپاشی و مهباشی توی کانونای جدیدی که الان شکل گرفته صورت گرفته که این موضوع رو کنترل کنن. زیر ساختای کنترل این موضوع هم به در واقع وجود داره و کاملا در دسترس است. حتی اعلام کردن که در صورت درخواست میتونیم ما به کشور پاکستان هم کمک بکنیم برای کنترل این قضیه. و به شهروندان عزیز استان سیستان بلوچستان، به ویژه افرادی که ساکن مناطق مرزهای شرقی استان هستند، توصیه شده حتما از پشه بند استفاده کنن، در فضای سرپوشیده استراحت کنن و خب پنجره‌ها رو یه توری چیزی بزنن که خب این گزش پشه آنوفل که ناقل این مالاریاست به حداقل برسه، که دیگه خب ما شاهد کمتر شدن این موضوع روند نزولیش باشیم و دیگه انشالله. خب این اطلاع نداشته باشیم.
انشالله. خیلی ممنونم از شما خانم نیکسیما.
خواهش میکنم.
روز خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
کاربرد فناوری نانو در بهبود زندگی بشر.
من فاطمه سادات معصومی هستم و با این بخش همراه شما. تبدیل زباله ها به طلای خالص. در طول تاریخ کیمیاگران به وجود ماده‌ای اعتقاد داشتند که می‌تواند مواد ارزان قیمت را به طلای گرانبها تبدیل کند. اکنون دانشمندان نشان دادند که با گرافن می‌توان این کار را انجام داد. این کاربرد جدید و به ظاهر جادویی گرافن کاملاً ساده عمل می‌کند، به طوری که با اضافه کردن گرافن به محلول حاوی طلا مشاهده می‌کنید بعد چند دقیقه بدون دخالت مواد شیمیایی یا انرژی ورودی دیگری طلای خالص روی صفحات گرافن ظاهر می‌شود و با سوزاندن گرافن طلای خالص به سادگی استخراج می‌گردد. در ادامه می‌پردازیم به صحبت‌های سرکار خانم دکتر بتول عرب سرخی، دکترای نانوشیمی.
نتایج این تحقیق که در Nature Communication چاپ شده نشان می‌دهد یک گرم گرافن می‌تواند 2 گرم طلا را استخراج کند. نکته اینجاست که هر گرم گرافن 0.1 دلار ولی هر گرم طلا 70 دلار قیمت دارد. بنابراین از نظر صنعتی بسیار سودآور است. این فرایند در ظاهر جادو یک فرایند الکتروشیمی بسیار ساده است که با برهمگانش منحصر به فرد بین گرافن و میونهای طلا از بین بقیه یونها اتفاق می افته. طلا در بسیاری از صنایع از جمله لوازم الکترونیکی از قبیل تلفن همراه و لپتاپ استفاده می شه. زمانی که این محصولات رو دور می ریزن تعداد کمی از اونها بازیافت می شه. استخراجی که مبتنی بر گرافن باشه با گزینش پذیری بالا میتونه نزدیک به 100% طلا رو از زباله‌های الکترونیکی بازیابی کنه. پروفسور آندره گیم از دانشگاه منچستر در این باره میگوید گرافن زباله‌ها رو به معنای واقعی کلمه به طلا تبدیل میکنه. در واقع گرافن ماده جادویی کیمیاگران است.
خب درود بر شما یکایک شنوندگان عزیز. اما خدمت شما عزیزان عرض بکنم اگر شما میخواستید به آرشیو برنامه دسترسی پیدا بکنید، جدای از بحث سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم اقدام کنید و دسترسی کاملی به آرشیو برنامه داشته باشید.
گفتگوی ویژه.
درود بر شما شنوندگان عزیز. یکی از موضوعاتی که قول داده بودیم در برنامه امروز بهش رسیدگی بکنیم بحث دورریز غذاهاست و اینکه چجوری میتونیم دورریز غذاها رو کم کنیم. قراره که گفتگو کنم با سرکار خانم دلارام قدسی، عضو هیئت علمی هیئت علمی گروه تحقیقات تغذیه و انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خانم دکتر قدسی سلام، صبح شما بخیر، به برنامه روزانه خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. خانم دکتر، در بخش اول گفتگو برای ما بفرمایید که چه گروهی از غذاها بیشترین دورریز رو دارن؟
قاعدتاً این سوالتون برمیگرده به این که ما چه نوع مواد غذایی رو به چه صورتی تهیه کنیم.
بله.
ولی معمولاً و به طوری که جا افتاده، سبزی ها و میوه ها جز مواد غذایی هستن که به واسطه هم بافتشون و ساختارشون و همینطور بحث نوع نگهداری و بسته‌بندی که میشن، بیشتر از سایر مواد غذایی در معرض فساد و آسیب قرار دارن و همین علت هم میزان دورریزشون زیادتره. اما باز مسئله دیگه ای که این وسط مطرح میشه بحث مسائل فرهنگیه و
بله.
میزان خریده و مسائل دیگه ای که روی مقدار ماده غذایی در داخل خانواده تأثیر میذاره یا روش طبخ. یعنی میخوام بهتون بگم که امکان داره برنجی که حتی یک برنج رو ما در شرایط عادی برنج خشک رو دور نمیریزیم، ولی برنجی که طبخ بشه اگر به میزان زیاد و بیش از مصرف طبخ بشه و بعد نگهداری باقی مانده در فرهنگ غذایی خانوار وجود نداشته باشه، باز همین میتونه میزان دورریز رو افزایش بده. اما از نظر ماهیتی بیشتر مواد غذایی که آسیب پذیر هستن و فساد پذیر هستن مثل سبزی ها و میوه ها شاید بیشتر در معرض دورریز خانوار قرار بگیرن. اما خود شیری که به عنوان مثال فساد پذیریش کمه، اگر به میزان زیاد تهیه بشه و در داخل خونه مصرف نشه میتونه دور ریخته بشه.
درسته. خانم دکتر، میخواستم ازتون بپرسم که خب یکی از راههایی که اکثر مردم برای ذخیره کردن گروهای غذایی استفاده میکنن بحث یخچال ها و فریزر هاست. میخواستم بدونم که اصلا ذخیره سازی در فریزر آیا درسته یا خیر؟ سوال اولمه. و سوال دومم اینه که اصلا کدوم گروه های غذایی تا چند وقت میتونن در فریزر قرار بگیرن؟
بله، به هر حال برخی از مواد غذایی برای نگهداری طولانی مدتشون نگهداری در فریزر تنها راه پیشنهادی هست، چون زمینه و لازمه مصرف در دراز مدتشون اینه که اینها در دمای منفی نگهداری بشن. موادی مثل گوشت ها، انواع سبزی ها، اینها قاعدتا اگر شما بخواید برای دراز مدت نگهداریشون کنید حتما باید در فریزر نگهداری بشه و این بحثی درش نیست.
بله.
و بسته به نوع و ماهیت ماده غذایی باز هم مدت زمان نگهداری در فریزر متفاوت هست. به عنوان مثال گوشت قرمز ماندگاری طولانی تری در فریزر داره، بعد گوشت سفید مرغ و ماهی و خب سبزیجات قاعدتا مدت زمان ماندگاریشون در فریزر کمتره. این مواد غذایی اگر در یخچال نگهداری بشن، به عنوان مثال گوشت قرمز، به فاصله یک هفته فاسد میشن و قابل مصرف نیستن و دور ریخته میشن، پس اجتناب ناپذیره و باید در فریزر نگهداری بشه. در فریزر اگر گذاشته میشه این مواد غذایی همونجوری که گفتم خدمتتون، با توجه به نوع ماده و مدت زمانی که باید مصرفشون، حالا هم از نظر کیفیت مواد مغذی که در دراز مدت در اینها حفظ خواهد شد، قاعدتا این طبقات پایین فریزر بهتر هست برای نگهداری، به خصوص گوشت ها چون دمای منفی تری داره.
بله.
و وقتی ما این مواد غذایی رو در فریزر نگهداری میکنیم، باز شرایط نگهداری خیلی مسئله مهمه که اینها در حالا کیف فریزر ها یا زیپ کیپ ها یا ظروف دربسته نگهداری بشن.
بله.
که امکان ورود هوا به ماده غذایی وجود نداشته باشه. این در ماندگاری ماده غذایی و بعد قاعدتا روی دورریز اثر مثبتی خواهد داشت.
خب خانم دکتر، تا چه مدتی امکان داره ذخیره سازی در فریزر؟ مثلا برای گوشت ها، مرغ ها، حالا ماهی، سبزیجات، میوه ها؟
معمولا گوشت ها رو تا حد اکثر، بین گوشت های قرمز رو 3 تا 6 ماه حد اکثر زمانیه که پیشنهاد میشه. برای
بله.
گوشت های سفید تا 3 ماه. سبزیجات رو باز هم بسته به نوع سبزی متفاوته. اینها وقتی به مرور زمان، یعنی وقتی ماندگاریشون زیاد میشه، همون بسته کاهش محتوای ریز مغذی ها و مینرال ها و ویتامین، برخی از مینرال ها و ویتامین ها رو ما در مواد غذایی داریم. توصیه‌مون به اینه که تا حد امکان با توجه به اینکه الان درش‌های کشت هم متفاوت شده و ما به اکثر مواد غذایی همیشه در دسترسی داریم، در مورد سبزی‌ها به خصوص و حالا میوه‌ها به صورت تازه مصرف بشه.
بله.
اما اگر در فریزر استفاده میشه دیگه حد اکثر تا 3 ماه بیشتر نمونه، از این جهت که فاسد نخواهد شد.
بله.
اما محتوای مواد مغذیشون کاهش پیدا میکنه.
این قانونی که فرمودید فقط مختص به غذاهای غیر تبخ شده است؟
در مورد غذاهای تبخ شده خب مدتاً بله 100% برای مواد غذایی خام، مواد غذایی پخته خیلی مدت زمان نگهداریشون کاهش پیدا میکنه. یعنی ما بسته به نوع ماده غذایی همون توصیه میکنیم در یخچال، اولین توصیه همون برای کاهش دوریز اینه که به میزان لازم تبخ بشه و در یخچال نگهداری بشه. بعد روش های مناسب برای گرم کردن مجددشون در واقع انتخاب بشه. در ارتباط با مواد غذایی که در فریزر هم نگه داریم، چه مواد غذایی اگر پخته باشن خب مدت زمان میاد پایین تر.
بله.
و حتما در زمان دیفراست کردنشون، مثلا در مورد گوشت ها اگر گوشت خام باشه ما پیشنهاد میکنیم، این توصیه اینه که در یخچال شب گذشته در بیاد و بعد تبخ بشه. مواد غذایی پخته هم به همین.
بسیار عملی، سپاسگزارم از شما خانم قدسی بزرگوار، ممنون که مهمان امروز برنامه روزنه بودید. روز خوبی داشته باشید و خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم، خدا
حافظ.
خب به ساعت 9:16 رسیدیم. یه خبر خیلی خوب من میخوندم، اونم افزایش 15% تا 100% وام‌های دانشجویی علل خصوص برای دانشجویان متأهل. قراره که در این خصوص بیشتر صحبت کنیم با جناب آقای دکتر مهرداد ویسگرمی، عضو کمیسیون آموزش و نماینده استان لرستان در مجلس شورای اسلامی. آقای کرمی سلام، صبح شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. خدا قوت عرض کنم خدمت حضرت سالی و عرض ادب و احترام و سلام خدمت همه شنوندگان عزیز، در خدمتتونم.
سپاسگزارم خدمت از ماست. آقای دکتر اگر امکانش هست برای ما بفرمایید که ما در مجموع چند نوع وام دانشجویی داریم، مثل وام تحصیلی، حالا وام شهریه، وام مسکن و یا حتی وام ضروری، و من در خبرها رو که میخوندم وام عتبات و وسایل کمک آموزشی هم اضافه شده گویا. اگر میشه یه توضیح کوتاهی در مورد این وام ها بفرمایید بعد بریم سراغ سوالات اصلی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
آی دکتر صدای بندر دارید؟ خب فکر کنم ارتباط ما با جناب آقای دکتر کرمی قطع شده. حالا تا همکارانم مجدد تلاش کنن که این ارتباط برقرار بشه در خدمت شما عزیزان هستیم. همچنان شنونده برنامه روزنه باشید.
سوژه از شما، پیگیری از ما.
فرصتی عالی برای تولید محتوا توسط شما در شبکه رادیویی گفتگو.
شما میتونید سوژه ها و دغدغه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی خودتون رو برای ما بفرستید تا تو اولین فرصت به اونا بپردازید.
حالا ممکنه برای شما سوال پیش بیاد چه جوری؟
خیلی ساده است. تو تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir برای ما پیغام بذارید. در ضمن اگر تمایل دارید بدونید تو کدوم برنامه به موضوع مد نظر شما پرداخته میشه، حتما شماره تماستون رو قرار بدین تا زمان پخش رو به شما اعلام کنیم.
اطلاعات تکمیلی تو صفحه اینستاگرامی برنامه روزنه به آدرس روزنه نقطه گفتگو قرار میگیرد.
منتظر سوژه های شما هستیم.
خب در این لحظه گفتگو رو ادامه میدم با جناب آقای دکتر مهرداد ویسکرمی، عضو کمیسیون آموزش و نماینده استان لرستان در مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام مجدد. آقای دکتر کرمی صدای بنده رو دارید؟ خب گویا ارتباط هنوز برقرار نشده. تا همکارانم مجدد تلاش بکنن که این ارتباط برقرار بشه، شما عزیزان همچنان همراه برنامه روزنه باشید. اما خدمت شما عزیزان عرض بکنم راه های ارتباطی با برنامه روزنه: سامانه پیامک 301035 و شماره تماس 226522-85 و اینکه ما در فضای مجازی هم فعال هستیم، این موضوع هم یادتون نره. آقای کرمی سلام و ارادت.
سلام و رحمت الله، خدا قوت
کنه. خب خدا رو شکر ارتباط ما مجدد با حضرت عالی برقرار شد. توضیحات شما رو میشنویم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض خدا قوت مجدد، وامایی که صندوق وام دانشجویی پرداخت میکنه همین هست که فرمودید، حالا بر حسب شرایط و ضرورتی که در دوره دانشجویی ممکنه پیش بیاد.
درسته.
و اینکه دانشجویان یک نیازهایی دارن، بعضیا اون درآمد خانواده یا کفاف نمیده، یا اینکه به هر حال بعضی از مخارج بعضی از دانشجویان بیشتر از حد متعارف میشه، یا دوره دانشجویی طولانی تر میشه مثل دانشجویان پزشکی و تخصص و اینا که
وام به این عزیزان تعلق میگیره.
بله، اینا وام ها همین است که فرمودید و به هر حال در حد بورس وزارت علوم سعی میکنه، وزارت بهداشت سعی میکنن کمک کنن به دانشجویان.
درست. آقای دکتر اگه میشه از اقدامات مجلس بفرمایید که در نظر گرفته شده برای دانشجویان و وام دانشجویی.
معمولا در کمیسیون آموزش، حالا سال قبل که بحث بودجه بود، بحث تلاش کمیسیون آموزش اینه که معمولا این وام رو افزایش بده، یعنی هر چه دولت پیشنهاد میکنه در لایحه معمولا وقتی میاد تو کمیسیون در با مشورت دولت، معمولا کمیسیون آموزش اینا رو افزایش میده. ما اعتقاد داریم دوران دانشجویی دوران بسیار مفید و طلایی هست و دانشجو صرفا کارش درس خوندن نیست، باید زندگی بکنه.
بله.
و لازمش اینه حمایت بکنیم، مثلا اگر ازدواج دانشجویی داریم سن تک بگیره، اگر برنامه های دیگری که دانشجویان دارن مثلا در بعضی رشته‌های طولانی هست خیلی بهتر. همیشه کمیسیون آموزش تلاش کرده که این بودجه رو افزایش بده و در این مدت هم ما همین کار کردیم دو سال گذشته، انشاءالله امسال هم همین کار.
آقای دکتر این بودجه برای همه دانشگاه هاست یا یک دانشگاه خاص؟
بله قاعدتاً، حالا
یعنی چه غیر انتفاعی چه آزاد بود. چه دولتی؟
بله دانشگاه دولتی بود، منتها من خاطرم هست دانشگاه آزاد رو هم پیشنهاد دادن، دانشگاه آزاد هم اضافه شد توی کمیسیون.
درست.
منتها این که تو سند رأی آوردن شک دارم یه لحظه، ولی اما کمیسیون اضافه کرد که انجام بشه. خب به طور طبیعی دانشگاه آزاد خودش هم یه تمهیدات و تسهیلاتی برای دانشجویان خودش داره غیر از.
درسته. بله در نظر گرفته
شد. منتها چون این از صندوق به هر حال عمومی هست، قاعدتا مدارس غیر انتفاعی و آزاد رو باید اضافه بشه. اصل بر اینه که مال دانشجویان دولتی است. اما تمام تلاش بر اینه که به هر حال همه دانشجویان کشور بتونن از این تسهیلات استفاده کنن، چون همه بچهای این کشور هستن و تلاش بر اینه که همه مورد حمایت
بشه. انشالله. بسیار عمالی. خیلی ممنونم از زحمات شما عزیزان. سپاسگزارم. ممنون که مهمان امروز برنامه روزنه بود. روز خوبی داشته باشید و خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون.
روزنه را به صورت زنده در برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید.
مجله علمی روزنه،
رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 10 صبح.
روزنه، مجله متفاوت با با بخش های متنوع،
تازه ترین خبرهای علمی و پزشکی،
با حضور مهمانانی از مسئولان و دانشگاهیان مختلف،
طرح مباحث مختلف علمی در برنامه
و موضوعات حوزه های کارآفرینی و دیجیتال.
روزنه،
دریچه ای به مهمترین اتفاقات علم و فناوری در ایران و جهان.
معرفی شرکت های دانش بنیان،
تجربه جهانی،
علم و زندگی،
نقطه سرخط.
مجله علمی روزنه.
صبح شما عزیزان به خیر و نیکی باشه. شما شنونده برنامه زنده روزنه هستید از رادیو گفتگو. ساعت 9:25 دیگه داریم میریم تو 26. اما همونطور که میدونید مجله علمی روزنه یه بخش بسیار جذاب و شنیدنی داره. البته تمامی بخشش جذابه، ولی این بخش یه مقدار خاص جذابه، اونم بخش فیزیک در دنیای معاصره. همکارم خانم دکتر زهرا بروایه در استودیوی برنامه روزنه هستن. سلام، صبح شما بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر باشه. آقای شهبازی، عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیزمون. بله، امروز هم با یکی دیگه از موضوعات جذاب فیزیک در خدمت شما هستم.
بسیار عالی، بفرمایید که ما سراپا گوشیم.
خواهش میکنم. یه سوال خیلی مهمی وجود داره که آیا تمام عالمی که ما داریم ازش صحبت میکنیم و میدونیم که تشکیل شده از تمام این کهکشان ها، ستاره ها، حالا سیاراتی که وجود داره و غیره، بله، آیا این عالم و این جهان مرز غیر قابل عبوری داره؟ آیا مرزی داره که ما هیچ وقت دستمون بهشون نرسه؟ یعنی ما نتونیم هیچ وقت اونها رو کشف کنیم و به اون حد نهایت اون مرزها برسیم؟ پاسخ مثبته.
عجب.
بله، ما مرزی داره جهان عالم و که ما نمیتونیم در هیچ وقت دستمون بهشون نمیرسه. حالا چطوری؟ ببینید، حتی اگر ما بخوایم بیایم تکنولوژی های علمی تخیلی رو هم در نظر بگیریم، انگار که ما توی یک حبابی محدود شدیم، توی یک حباب خیلی کوچیک از کل جهان به دام افتادیم. حالا اینکه چه مقدار از این جهان در دسترس ما هست و ما میتونیم کشفش کنیم و ببینیمش، این خودش نکته خیلی تأمل برانگیزیه که وجود داره، که ما واقعا چقدر دسترسی داریم به کل عالم و چقدر میتونیم پیش بریم، چقدر میتونیم بشناسیم عالم رو با توجه به تکنولوژی هایی که داریم.
برای ما قابل مشاهده.
دقیقاً. خب ببینید، اگر ما به آسمون نگاه بکنیم، احتمالاً فکر میکنیم که تا ابد همون شکلیه. درسته، ستارگان در یه چرخه‌ای حالا همیشه هستن، وجود دارن، مدام میمیرن، متولد میشن، اما اصلا اینطوری نیست. در واقع بیاید حالا یه مثال بزنیم. راه شیری رو در نظر بگیرید. راه شیری با قطر معادل 200,000 سال نوری بین 100 تا 400 میلیارد ستاره داره.
بله،
درست شد. حالا من میخوام یه سوال بپرسم. فکر میکنید هر سال چند تا ستاره توی این کهکشان راه شیری ما متولد میشن؟ به نظر شما؟
هزاران هزار.
خیلی ها میگن هزاران ستاره یا میلیون ها ستاره، اما میخوام بهتون بگم فقط سه تا، حدودا فقط سه تا ستاره به ازای هر سال داره به دنیا میاد، اصطلاحاً متولد میشه اصطلاحاً.
درست.
خیلی جالبه. پس این همه ستاره خب طبیعتاً نشون از این میده که جهان یک عمر خیلی بزرگی داشته. بله. دیگه درسته، زیادی داشته.
از اون طرف هر سال ما چند تا ستاره رو از دست میدیم؟
حالا طبیعتاً به همون میزان تولد ستاره ها ما مرگ ستاره ها رو هم داریم. بله،
یعنی همون ستاست یا نه تعدادش بیشتره؟
ممکن است تعداد کم، ولی بله، به همین اندازه انگشت شمار هستن. این چیزی نیستن که طبیعتاً
به اون هزارها میلیون ها نمیرسه.
ببینید، 95% ستارگانی که در جهان وجود داشته و خواهند داشت تا الان دیگه متولد شدن. یعنی من این تعداد ستاره هایی که من به شما گفتم 95% از کل ستاره هایی بوده که میشده تا الان به دنیا بیان و به وجود بیان. درست شد. و ما در حقیقت در دوران انتهای در حقیقت این دوران ستاره زایی هستیم، تولد ستارگان هستیم. یعنی در حقیقت میتونم یه جمله ترسناک بگم، یعنی در حقیقت ما در ابتدای فرآیند پایان جهان هستیم.
عجب.
درست شد. تولد ستارگان جدید داره به تدریج کم و کمتر میشه، یعنی خیلی داره تولد ستاره های جدید کم میشه. از طرفی معلوم شده جهان در حال دور شدن از ما هستش. کهکشان ما به همراه کهکشان آندرومدا که حالا خیلی ها میشناسنش و بیش از 50 کهکشان کوچیک دیگه یک گروه محلی رو تشکیل میدن. اصطلاحا هم بهشون میگن گروه محلی، یعنی همسایگانی هستن که یک گروه محلی رو تشکیل میدن. ناحیه از